ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. قبرس قرار بازداشت موقت شخصی را که اسرائیل میگوید اجیر شده ی ایران بوده است تمدید کرد. 200 نماینده مجلس خواستار بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان شدند. و وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات احیای برجام به زودی از سر گرفته میشود. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. دادگاهی در قبرس روز چهارشنبه حکم بازداشت موقت مردی را که اسرائیل میگوید از سوی ایران اجیر شده بود تا بازرگانان اسرائیلی را در قبرس ترور کند تمدید کرد. سفارت جمهوری اسلامی در نیکوزیا این اتهام را بی اساس خوانده است. این شخص که هویتش اعلام نشده 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ماه جاری بازداشت شد و پلیس قبرس میگوید در خودروی کرایه او یک هفتیر مجهز به صدا خفه کن پیدا کرده است. به گزارش رویترز این شخص احتمالاً از جمهوری آذربایجان است و گذرنامه روسی دارد. در این ارتباط به گزارش روزنامه اسرائیلی هایوم، دستگاه‌های امنیتی جمهوری آذربایجان شروع به بازداشت فعالانی کردند که دیدگاه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را تبلیغ می‌کنند. قرار بازداشت این شخص که هویتش اعلام نشده تا روز دوشنبه آینده تمدید شده است. به گزارش رسانه‌های قبرس او که احتمالاً 20 روز قبل از بازداشتش وارد این کشور شده با پلیس همکاری نمی‌کند. دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز چهارشنبه از ارسال درخواست 200 نماینده برای بررسی اولویت دار لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس خبر داد. محمد رضا احمدی گفت که رتبه بندی معلمان در صورت تصویب قابل اجرا از 31 شهریور سال جاری خواهد بود. او با اشاره به اینکه برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بودجه 30000 میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرده، افزود که به احتمال بسیار زیاد در هفته آینده بحث اولویت بررسی این لایحه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و رسیدگی به آن بلافاصله عملیاتی خواهد شد. این سخنان پس از تجمعات گسترده معلمان در 10 شهر ایران ابراز شده است. و اما گزارش از ایران حاکی است که کمبود منابع آب در اثر انتقال آن و تغییر نیافتن سیاست‌های غیر منطقی آب و کشاورزی به حوزه کارون در استان خوزستان آسیب‌های جدی وارد کرده است. بر اساس این گزارش در این حال انتقال آب از حوزه کارون با توجه به مصرف روزافزون در حوزه زاینده رود گافخونی کمکی نکرده است. ضمن آنکه مدیران آب و کشاورزی با تخلیه آب سفره‌های آب زیرزمینی باعث تشدید فرونشست زمین در مناطقی در اطراف اصفهان و در این استان شده است. در همین زمینه ساعتی پیش نظر نیکا هنگ کوسر روزنامه نگار و کارشناس حوزه آب در آمریکا را جویا شدیم.
اتفاقی که الان داره میفته در استانهای چهارمحال بختیاری و اصفهان به واسطه دخالت‌های انسانی است در حوزه‌های آبریز کارون و زاینده رود. برای جبران کمبودهای حوزه زاینده رود میان و آب رو از حوزه کارون در محدوده چهارمحال بختیاری منتقل میکنن و این باعث میشه که سهم مبدأ کمتر بشه، اما مصرف هم در حوزه مقصد یعنی زاینده رود کمتر نشده و جمعیت هم در گذر زمان افزایش پیدا کرده. و هر وقت که کمبودی پیش میاد، چیزی که به فکر همه میرسه انتقال آب از حوزه کارون هست. همه خیال میکنن کارون بسیار پر آبه، اما تابستان امسال دیدیم که کارون چقدر آسیب پذیر بوده، به ویژه به واسطه دخالت‌های بشری. هر نوع دستکاری در بالادست هم مناطق چهارمحال بختیاری رو تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد، آب‌های زیرزمینی رو ازش خواهد کاست و هم باعث میشه آب کمتری به خود رود کارون برسه و هر چی سطح آب کارون بیاد پایین‌تر در انتهای رودخانه یعنی محدوده مصب آب شور از خلیج فارس میاد و پیشروی میکنه درون اون محدوده و باعث شورتر شدن آب‌های زیرزمینی هم خواهد شد به خاطر تبادلی که میان رودخانه و آب‌های زیرزمینی وجود داره. الان در محدوده حوزه کارون در استان چهارمحال بختیاری بسیاری از مناطق آب زیرزمینشون کمتر شده، زراعت داره وضعیت بسیار بدی پیدا میکنه، آب شرب داره کمیاب میشه. از طرف دیگر در حوزه زاینده رود میبینیم که به دلیل برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی زمین داره نشست میکنه. شهرهای مثل اصفهان ترک‌های بسیار عجیبی برداشتن و مناطق مختلف این حوزه داره به شرایط آسیب پذیر غیر قابل برگشتی میرسه و همه اینا به واسطه دستکاری‌های بشری هست بدون توجه به اهمیت منابع و سیاست‌های کشاورزی جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته بدون توجه به اینکه آب زیادی رو داره از بین میبره و منابع آب تجدیدپذیر ما داره کمتر میشه سبب مسائلی شده که عملا دولت‌های مختلف بدترش کردن به جایی که بهترش کنن و هر دولتی که اومده راه حل ارائه داده شرایط رو خطرناک‌تر کرده. از زمانی که تر انتقال آب از حوزه زاینده رود به منطقه که یزد درش قرار داره انجام شد، خیلی ها حق خودشون میدونن که آب رو از مناطق پر آبتر به مناطق کم آبتر منتقل کنن و این بدون در نظر گرفتن این هست که هر انتقال آبی باعث تشدید شرایط کم آبی در حوزه مبدأ خواهد شد، به جای اینکه مصرف رو کاهش بدن، به جای اینکه به دنبال منابع آب جایگزین باشن، به جای اینکه از سیلاب ها به طور منطقی استفاده کنن، به جای اینکه محصول مناسبی برای کشاورزی انتخاب کنن که مصرف آب کاسته بشه، فقط به دنبال راه حل هایی هستن که شرکت های بزرگ پیمانکار و مشاور و کارفرماها بتونن بهره مالی بیشتری ببرن و این مقدمه نابودی تمدن ایرانی در محدوده فلات مرکزی و زاگرس هست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای روس خود در مسکو گفت که دولت جدید ایران در حال پایان بررسی مذاکرات برجام است و به زودی گفتگوهای وین از سر گرفته خواهد شد. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده است، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شد و هنوز از سر گرفته نشده است. امیر عبداللهیان همچنین گفت که طرفین مذاکرات باید تصمیمات جدی بگیرند و به توصیف او اراده و نیت خود را برای انجام تعهداتشان نشان دهند تا تهران را به عنوان یک نشانه مثبت در نظر بگیرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفته بود که دولت جو بایدن آماده است در صورت شکست دیپلماسی راه‌های دیگری را در برابر ایران بیازماید. و اما در حالی که ایران انتظار داشت که در سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور به روسیه موجب شود که مسکو مواضع مشخصتری در قبال تحولات اخیر قفقاز اتخاذ کند، اما به نظر می‌رسد اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری با همتای ایرانی خود در روز چهارشنبه آن چیزی نبود که جمهوری اسلامی انتظار داشت. مواردی همچون محکومیت حضور اسرائیل در قفقاز یا اقدامات آذربایجان در قبال تنش‌های اخیر به وجود آمده با ایران. حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه از روسیه خواسته بود که نسبت به هر گونه تغییر احتمالی در مرزهای منطقه حساس باشد. خبرگزاری فرانسه میگوید که اشاره وزیر خارجه ایران به بی‌عملی روسیه در قبال تحولات اخیر در قفقاز جنوبی پس از جنگ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان است که جمهوری آذربایجان توانسته بخشی از منطقه قره‌باغ کوهستانی را بازپس گیرد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان را جویا شدم.
البته روسیه آقای لاوروف تا اونجا که میشه فهمید صحبتهای کرده راجع به این که ما تمایلی نداریم به این که وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه هیچ تغییری پیدا بکنه و جغرافیای منطقه عوض بشه و در این حال با توجه به نقش کلیدی که روسیه در توافق پارسال بین آذربایجان و ارمنستان داره، هم در حراست اون کریدوری که قرار قره‌باغ رو به ارمنستان وصل کنه در درون خاک آذربایجان و هم کریدوری که قول داده شده بین نخجوان و آذربایجان ایجاد بشه در اون منطقه جنوب ارمنستان، همه اینها رو روسیه ضمانت کرده و حراستش رو نیروهای روسی به عهده میگیرند و برای روسیه هم اصولا بخواد به صلاح منطقه درش مسائل جغرافی تغییراتی به وجود بیاد، ارتباطات با ایران قطع بشه. و خب نکته دیگه که تو صحبت لاوروف بود، همون چیزی که ترکیه و آذربایجان نرم دارن میگن و در صحبت پارسال هم بود، اونم به این معنا که کل مسائل منطقه رو میشه در یک اجلاس ششگانه، یعنی سه به علاوه سه کشور قفقاز، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ایران و ترکیه و روسیه پیش برد. یعنی روسیه هم میدونه که به هر صورت ترکیه، آذربایجان اینا همه منافع دارن در این منطقه و ایران نمیتونه اینا رو دور بزنه و متکی بشه به روسیه که صرفا با روسیه و مصالح و منافع خودش رو تامین بکنه. از این جهت به نظر میاد که پاسخ روشنی شنیده آقای عبداللهیان در این ماجرا. به نظر میاد مشکلات دیگه‌ای داره ایران که خودش رو داره حال ایزوله شدن میبینه و کلا از معادلات منطقه این نگرانی داره که حذف بشه.
آقای حسینی فرد، توافق ایران و ارمنستان برای ساخت یک جاده ترانزیتی جدید هم الان در خبرهای رسانه‌های ایرانی خیلی بهش پرداخته شده. چقدر ساخت این جاده میتونه ارزش ژئوپلیتیکی داشته باشه؟
خب منظورش اینه که اون بخشی از این جاده‌ای که تا حالا مرز ایران رو به ارمنستان وصل می‌کرده، یه بخشیش، بخش کوچکیش الان بعد از این تحولات جنگ پارسال افتاده داخل خاک با آذربایجان و یه مقدار مشکلاتی ایجاد شده. الان دارن میگن که این تیکه رو دوباره تو خود خاک ارمنستان بسازن که اون اتومبیل ایران که میرن به ارمنستان لزومی نباشه برای رفتن و این روانت بخشی هم داخل خاک آذربایجان برد. الان میرن که یه جاده جدیدی هم اصولا بسازن به طرف ایروان و ایران امیدش اینه که ارتباطش با مثلا قفقاز، با گرجستان، با روسیه و حتی با اروپا از این طریق هم برقرار باشه و در این حال خب اون گزینه ترکیه هم داره که از طریق ترکیه هم به اروپا وصل باشه. میخواد به نوعی دستش باز باشه برای اینکه صرفا یک مسیر به طرف اروپا نداشته باشه، هرچند که خب چه نگاه میکنیم میبینیم که با توجه به این ایزوله بودن ایران، چون ارتباط اقتصادی و تجاری بین ایران و اروپا برقرار نیست، در این حال باید در نظر گرفت که یک پای این قضیه گرجستانه. یعنی ایران باز هم باید توی یک اجماعی، توی یک کلیت بزرگتری مسئله خودش رو ببینه. صرفا حل مسئله با ارمنستان چیزی رو حل نمیکنه، باید با گرجستان هم که یک رژیم مثلا نزدیک به غرب داره حل بکنه مسائلش و اون هم تفاهم داشته باشه. به همین خاطر باید ایران از این تنش و از این هیاهو و به قولن سیز تبلیغاتی بیاد پایین و ببینه که چجوری میشه با کل کشورهای منطقه به یک تفاهمی برسه برای اینکه منافع خودش رو تامین بکنه و اون هم نیازمند اینه که کلا تو عرصه بین المللی وضعیت بهتری پیدا بکنه که از این ایزوله بیاد بیرون و تو از موضع محکمتری بتونه توی مذاکرات شرکت داشته باشه.
حسین امیر عبداللهیان در مسکو از حضور اسرائیل در قفقاز به ویژه در آذربایجان ابراز نگرانی شدید کرده. چقدر این نگرانی ایران مورد نظر روسیه واقع خواهد شد؟
برای روسای مقدار این نگرانی ایران آنچنان موردی نداره. در نظر بگیریم که برسات خود روسیه هم رابطه تنگاتنگی با اسرائیل داره. همین آقای لاپید که اخیراً مسکو بود، خود لاوروف صراحت گفت که امنیت اسرائیل برای ما بسیار مهمه. یعنی اینه که اگر ایران واقعا هم این تلاشش به جایی برسه که بخواد مثلا محدود بکنه رابطه آذربایجان و اسرائیل، خب اون موقع با مسئله بحرین و امارات و سایر کشورهای منطقه که دارن رابطه قوی‌تری با اسرائیل پیدا میکنه، به اونا میخواد چه بکنه؟ به نظر میاد که همونطور که اشاره شد، مشکل ایران مشکلی اینه که خب ارمنستان هم داره بیش از پیش به طرف آذربایجان، ترکیه و غرب متمایل میشه و خودشو ایران در یک وضعیتی میبینه که کلا داره تو منطقه ایزولهی بیشتری پیدا میکنه. از این جهت که بیشتر نگرانه و کوبیدن روی برگ اسرائیل یه مقداری به اصطلاح پوششی برای مسائل دیگه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بن آلمان بود. اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خبر داده که مقام‌های ضد جاسوسی ایالات متحده در پیام فوق محرمانه به همه پایگاه‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در سراسر جهان هشدار دادند که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهایی از جمله ایران در مواردی منابع اطلاعاتی آمریکا را به جاسوس‌های دو جانبه تبدیل کردند. در گزارش نیویورک تایمز در کنار ایران از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگری همچون روسیه، چین و پاکستان هم به عنوان کشورهایی که به دنبال منابع CIA بودند و در برخی موارد آنها را به جاسوس‌های دو جانبه تبدیل کردند نام برده شده است. در این گزارش به طور مشخص به نام مونیکا آلفریدویت، گروهبان سابق نیروی هوایی آمریکا که به ایران گریخته بود، اشاره شده که به اتهام ارائه اطلاعات به تهران در سال 2019 متهم شد. این بود چند خبر کوتاه و گزارش بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.